تفسیر قرآن کریم، صوت شماره 254، سوره حدید، آیات 1 تا 20.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ به الارض قسطا بعد لا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سوره مبارکه حدید، سوره که 29 تا آیه داره، در مدینه نازل شده و طبق روال سور مدنی پر از نکات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در کنار نکات اعتقادی و فرهنگی که خداوند می‌فرماید. و چند تا آیه در این سوره است که خیلی مهمه، مثل آیه 25 که فوق‌العاده با این آیه کار داریم و فوق‌العاده این آیه برای ما که وظیفه زمین سازی ظهور داریم مهمه، لیقوم الناس بالقسط، که انشالله بهش میرسیم. اما این سوره یه روایتی از امام سجاد علیه السلام هست در رابطه با این سوره و همچنین سوره توحید، سوره اخلاص، که روایت در کافی جلد 1 صفحه 91 اومده و همچنین توحید صدوق صفحه 283 و کتب روایه دیگه. سؤال علی ابن الحسین علیه السلام عن التوحید، از علی ابن حسین امام سجاد علیه السلام راجع به توحید پرسش شد. فقال، پس امام فرمود، ان الله عز وجل علم انه یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون، خداوند عز وجل دانست که در آخر الزمان مردمی عمیق و موشکاف آیند. فانزل الله تعالی قل هو الله احد، از این رو خداوند سوره توحید، سوره اخلاص، سوره قل هو الله احد را نازل فرمود. و آیات من سوره الحدید و همچنین آیاتی از سوره حدید رو الى قوله و هو علیم بذات الصدور، که تا آیه 6، یعنی 6 تا آیه اول سوره حدید. برای کی؟ برای این اقوام متعمقون که در آخر الزمان هستند، این آیات رو خداوند نازل فرمود. فمن رام وراء ذلک فقد هلک، پس هر که برای خداشناسی غیر از این جویت هلاک است. حالا این اقوام متعمقون کیان؟ اینا دقیقاً امام سجاد علیه السلام اشاره داره به فلاسفه، به کسایی که نگاهشون به نظام هستی نگاه عقلی است، چون عرفا نگاهشون به عالم نگاه کشفی و شهودی است، با دل بیشتر به عالم نگاه میکنن. فلاسفه نگاهشون به پدیده های عالم با عقل، به صورت عقلی نگاه میکنن، که حالا اگر اینا هر کدوم در مسیر خودش قرار بگیره، البته درسته، آدمو هدایت میکنه، آدم رو به یک نگاه دقیق و عمیق و صحیح و حق هم میرسونه. اما مشکل اونجاست که تو این بحث فلسفه و عرفان حالا جنسای تقلبی هم زیاده، شاخه های انحرافی هم زیاده. بله، اگر کسی در سنین کودکی با ظاهر آیات و روایات آشنا باشه، بعد یواش یواش پا بذاره تو علوم عقلی، منطقش رو قوی کنه، به لحاظ منطقی تسلط داشته باشه به علم منطق، بعد بره فلسفه بخونه، اونم فلسفه‌ای که فلاسفه مورد تاییدن، مثل حکمت متعالی ملا صدرا که دیگه ما الان بالاتر از اون نداریم، فلسفه های دیگه از اون پایین‌تره، یا جنس تقلبیه یا جنس ضعیف‌تره. بعد اگر کسی این فلسفه صحیح رو هم بخونه، بعد بره تو وادی عرفان نظری و عرفان عملی، البته این مسیر درستی رفته، یعنی یک سیریست. بعدم که تازه میره تو عرفان نظری، عرفان عملی، باز دوباره برمیگرده سر همون آیات و روایاتی که تو دوران کودکی خونده بود، حالا عمیق‌تر، دقیق‌تر، دیگه مثل یک غواصی میشه که وسط اقیانوس میفته و گوهرهای درخشان میکشه بیرون. منتهای مراتب مشکل اینجاست که تو این مسیر و تو این فضا بحث جنس تقلبی، مکاتب انحرافی، تفکرات انحرافی فلسفی و عرفانی زیاده. تفکرات انحرافی عرفانی که دیگه مثلا میشه صوفیه و دربیشبازی و اینا، که اصلا یک بازیهای مزخرف و مسخره است، در اوج جهالت و ضلالت میشینن یه ذکرایی رو میگیرن، این ور اون ور میکنن خودشون رو، هی سر و صداهای الکی خودشون تولید میکنن، که خیلی از این مراسمای عزاداری ما هم تقریبا متاثر از اونها سا، این بالا پایین پریدن و این هروله کردن و این موج ور داشتن و تقریبا متاثر از این فضای انحرافی دربیشبازی و اینا هم است، که خیلی باید مراقب باشیم، اینا اصلا تو فرهنگ اهل بیت نیست. و در بحث فلسفه هم خب فلاسفه غربی که اصلا فوق العاده جنس تقلبی، الان خیلی از تفکرات غربی که باعث سقوط میلیاردها انسان شده رو خیلی از تفکرات فلاسفه غربیه، فلاسفه مادی الهادی، مثلا تفکر کانت، تفکر هگل، روی اینا بنا نهاده شده، الان شده این غربی که ما میبینیم. بعد امام انتهای این روایت میفرماید هر کس برای خداشناسی غیر از این جوید، یعنی بیفته دنبال الگوهای فلسفی باطل و انحرافی، فقط هلک، مسلما هلاک شده. اگرم میخواید فلسفه بخونید، فیلسوف باشید، حواستون باشه این آیات رو گم نکنید، اینا ملاکه، اینا اصله، به محض اینکه خواستید در تعمقتون، چون تو روایت هم میگه دیگه اقوام متعمقونه، در تعمقتون، در تفکرتون خواستید نسبت به این آیات خارج بزنید، سری برگردید. اینه که از این بابت این سوره خیلی مهمه، این 6 تا آیه اولش یک معیاری است برای اینکه انسان اگر هم میخواد اهل تعقل و تفکر باشه، اهل علوم عقلی، علوم فلسفی باشه، مراقب باشه از این معیارها خارج نشه. حالا وارد سوره میشیم و نکات فوق العاده عالی که در این سوره است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون حقیقتی که همه کمالات رو در خودش داره، از جمله بخشندگی عام و بخشایش خاص. آیه 1: سبح لله ما فی السماوات والارض، آنچه در آسمان ها و زمین است برای خدا تسبیح میگوید. و هو العزیز الحکیم، و اوست شکست ناپذیر صاحب حکمت. آیه 2: له ملک السماوات والارض، که مالکیت آسمان ها و زمین از آن اوست. یحیی و یمیتو، زنده میکند و میمیراند. و هو علی کل شیء قدیر، و او بر هر چیزی تواناست. هر شیء قابلیت وجود داشته باشه، خودش شدنی باشه، خداوند بر او تواناست. البته هر شیء، هر چیزی که قابلیت وجود داشته باشه دیگه، اگر چیزی عدم باشه، یعنی محال ذاتی، محال عقلی داشته باشه تحققش، خداوند قدرتش بر او تعلق نمیگیره، چون اصلا اون نشدنیه، اون محاله. مثل اینه که بگیم حالا خداوند بر هر چیزی تواناست، آیا خداوند میتواند برای خودش شریکی بیافریند؟ از این سوالای پارادوکسیکال اعتقادی. پارادوکسیکال فارسیش میشه تناقض‌آمیز. اگر بگیم نمیشود، مثلا انگار قدرت خدا رو زیر سوال بردیم. اگر بگیم میشود، خب شریک برای خدا، از اون ور یه مشکل پیش میاد. بعد پاسخش رو میگیم نمیشود. چرا؟ چون اون شیء قابلیت شیئیت و وجود نداره، اون نمیتونه وجود داشته باشه، شریک الباری، شریک برای خداوند. نه اینکه اینجا قدرت خداوند زیر سوال بره. قدرت خداوند بر هر چیزی که شیء، یعنی قابلیت شیئیت و وجود داره، البته تعلق میگیره. آیه 3: هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، که او اول و آخر و پیدا و پنهان است. و هو به کل شیء علیم، و او به همه چیز داناست. آیه 4: هو الذی خلق السماوات و الارض فی سته ایام، او کسی است که آسمان ها و زمین را در 6 روز، یعنی 6 دوره، 6 مرحله، 6 ظرف وجودی آفرید. ثم استوى علی العرش، سپس بر تخت قدرت قرار گرفت، یعنی به تدبیر جهان هم پرداخت. یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، که او آنچه را در زمین فرو می رود و آنچه را که از آن خارج می شود می داند. و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها، و آنچه از آسمان نازل می گردد و آنچه به آسمان بالا می رود. و هو معکم اینما کنتم، و هر جا باشید او با شماست. و الله بما تعملون بصیر، و خداوند نسبت به آنچه انجام می دهید بیناست. آیه 5: له ملک السماوات والارض، که مالکیت آسمان ها و زمین از آن اوست. و الی الله ترجع الامور، و همه کارها به سوی او باز می گردد. آیه 6: یولج اللیل فی النهار، که شب را در روز داخل می کند. و یولج النهار فی اللیل، و روز را در شب داخل می کند. و هو علیم بذات الصدور، و او به آنچه در دل سینه ها وجود دارد آگاه است. این 6 تا آیه رو امام سجاد علیه السلام می فرماید هر کس در آخر الزمان، این فلاسفه که افتادن توی تفکرات توحیدی انحرافی، یعنی برداشتشون از خداوند حالا بر اساس اون 2-4 و اون چینش عقلی و فلسفیشون داشت اشتباه در می اومد، سری و سر به این آیات نگاه کنن تا خارج نزنن. اینا معیاره، اینا ملاکه. آیه 7: حالا چون سوره مدنیه، نکات اقتصادی، فرهنگ درست رو میخواد به ما بده در باب مسائل اقتصادی. آمنو بالله و رسولهی، به خدا و رسولش ایمان بیاورید. و انفقو مما جعلکم مستخلفین فیه، و از آنچه شما را جانشین در آن قرار داده انفاق کنید. این خیلی عبارت مهمی است. فالذین آمنو منکم، پس کسانی که از شما ایمان بیاورند، و انفقو و انفاق کنند، لهم اجر کبیر، اجر بزرگی دارند. یک، خداوند داره میگه آقا تو این دنیا با انفاق، با هزینه کردن پول تو مسیرهای خوب، تو کار فرهنگی، تو کار اقتصادی، تو برطرف کردن فقر فرهنگی، فقر اقتصادی، اینا هزینه کنید، یه بخشی از مالتون رو همشو خودخواهانه نگه ندارید. این یک فرهنگ درستی رو میده در رابطه با نگاه صحیح به مسائل پولی و اقتصادی. و یه نکته ای رو اینجا خداوند میفرماید که متفاوت با آیات دیگه در رابطه با انفاق، میفرماید انفقوا مما جعلکم مستخلفین فی، از آنچه شما را جانشین در آن قرار داده انفاق کنید. حالا توی ترجمه ها و توی تفاسیر دو نوع برداشت از این آیه. برخی میگن این جعلکم، شما را جانشین در آن قرار داده، یعنی شما را جانشین خودش، خود خداوند قرار داده، که حالا که شما به عنوان جانشین خدا در زمینید، به عنوان اشرف مخلوقات، از اون پولی که خداوند به شما داده انفاق کنید. حالا اینم میتونه باشه، اما به نظر میاد این تفسیر دوم صحیح تره و بهتره، که انفاق کنید که از آنچه شما را جانشین در آن قرار داده برای گذشتگان خودتون. یعنی یه عده ای اومده بودن، اونا مهلتشون تموم شد، عمرشون به پایان رسید، حالا شما جای اونا اومدید، بعد مدتی هم شما میرید، یه عده دیگه جای شما میان. اینه که میگیم دنیا رو نباید گفت مال من، باید گفت نوبت من. اگه قرار بود دنیا مال کسی باشه که دیگه به کسی دیگه نمیرسید. خداوند میفرماد یه عده ای بودن، دستشون بود برای امتحان، آزمایش، اونا رفتن، حالا شما اومدید جانشین اونا شدید. خب شما حواستون رو جمع کنید، زرنگ باشید تو این زندگی دنیا، نگاه صحیح داشته باشید به امور مالی و پولی، تدبیر صحیح براش داشته باشید که توی امتحان دنیا با نمره بالا قبول شید، که اگه اینجوری باشه اصلا یک اجر بزرگی برای شما هست، اصلا مافوق تصور. آیه 8، و مالکم لا تؤمنون بالله، و چرا به خداوند ایمان نیاورید، و رسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، و در حالی که رسول شما را میخواند که به پروردگارتان ایمان بیاورید، یعنی در حالی که پیغمبر خدا رو فرستادیم وسطتون، این فرصت طلایی رو در اختیار شما قرار دادیم، اونم شما رو داره دعوت میکنه، همچنین دعوت حقی، ایمان بیارید یعنی به دستورات خداوند عمل کنید، چون مردم مدینه که مسلمان بودن، مثل مردم مکه نبودن کلا در کفر و شرک باشن، مسلمان بودن. میگه ایمان بیارید، حالا بیاید مؤمن باشید، بیاید با عمل کردن به دستورات این مربی به ربکم بیاید جزء مؤمنان قرار بگیرید. و قد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، و از شما پیمان گرفته اگر آماده ای ایمان آوردنید، یعنی پیمانی از طریق عقل، فطرت، اون پیمان عالم زر، که انسان اگر اهل انفاق نباشه یعنی در واقع اهل ایمان نیست، انسانی که خودخواهانه همه چیزو برای خودش میخواد، این در واقع در ایمانش باید شک کرد. آیه 9، هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات، که او کسی است که آیات روشنی بر بنده اش نازل میکند، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تا شما را از تاریکی ها به سوی نور برد، و ان الله بكم لرؤوف الرحیم، و خداوند نسبت به شما مهربان بخشایشگر است. آیه 10، و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله، و چرا در راه خدا انفاق نکنید، و لله میراث السماوات و الارض، و در حالی که میراث آسمان ها و زمین همه از آن خداست، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل، که کسانی که قبل از پیروزی، قبل از فتح، یعنی منظور فتح مکه، انفاق کردند و جنگیدند یکسان نیستند، با کیا؟ با داخل پرانتز، با کسانی که پس از پیروزی و فتح مکه و پس از اون جنگ ها و اینها انفاق کردند. یعنی خداوند داره یک مقایسه انجام میده بین کسایی که قبل از فتح مکه تو سختی ها و فشارها انفاق کردند، با کسایی که بعد از فتح مکه و پیروزی اسلام و اینا دارن انفاق میکنن. یعنی میخواد بگه انفاق کردن تو شرایط سخت‌تر تازه اجر بیشتری هم داره. اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا، آنها بلند مقام تر از کسانی هستند که بعد از فتح، یعنی بعد از فتح مکه، انفاق نمودن و جهاد کردند. سوره مدنیه دیگه، مشخص بعد از فتح مکه نازل شده. و کلا بعد الله الحسنا، و خداوند به هر دو وعده نیک داده، به هر دو وعده نیک داده. ولی خب اونی که تو شرایط سخت در انفاق داشته بالاخره درجه بالاتر دیگه، بالاخره اجر بیشتری داره دیگه. و الله به ما تعملون خبیر، و خداوند به آنچه انجام میدهید آگاه است. همش داره آیات یک فرهنگ صحیحی رو به ما میده برای اینکه نگاه صحیح پیدا کنیم به مسائل پولی، مالی، مسائل اقتصادی، چون مهمه. حاکمیت باید یه جوری پول رو مدیریت کنه که مردمش رو نسبت به مسائل مالی و اقتصادی با تربیت بار بیاره، نه مثل این آخرالزمان که ما متاسفانه مدیریت پولی و مالیمون اینقدر غلطه که هم توش کلی مفسد و راندخار و مدیران خارج نشین و اینا در اومدن، هم وقتی مردم میبینن خب مسئولین دارن اینجوری ریخت و پاش میکنن و سوء استفاده میکنن، اونا هم میافتن تو فضای سوء استفاده گری های در حد خودشون. بعد بهشون میگه آقا خمس، زکات، وجوهات مالی، انفاق، میگه برو از مسئولین بخوا که هزار هزار میلیارد دارن چپاول میکنن. خب یه جورایی هم حق باهاشه هم حق باهاش نیست. هم حق باهاشه چون مسئول باید درست عمل کنه، پدر و مادر تو خونه باید درست عمل کنن تا انتظار درست عمل کردن از بچه‌ها منطقی باشه، از طرفی هم حق باهاش نیست. خب حالا گیریم تو یک فضای فاسدی یه عده‌ای خواستن در سطح خودشون سقوط کنن، چرا حالا ما در حد خودمون سقوط کنیم؟ یعنی در واقع مردم با این حرف دارن میگن مسئولین فاسد الگوهای ما هستن. خب چرا آدم یه مسئول فاسد رو الگوی خودش قرار بده؟ آیات از آیات مدنیه، حکومت دست پیامبر، الان باید مدیریت مالی و پولی صحیح باشه و یک نگاه صحیح به مسائل پولی و مالی به مردمش بده و اونها هم پایبند باشن و عمل کنن. در زمان ظهور هم چه اتفاقی میفته؟ حضرت ولیعصر اهل قسط و عدل در همه ابعاد، خصوصا اقتصادی، بعد مردم هم نگاهشون خب درست میشه دیگه، متعاقباً اتوماتیکوار، مثل یه خانه‌ای که یک پدر حکیمی هم مدیر خوبی است هم معلم خوبی است، خب معلومه بچه‌ها به طریق اولا خوب بار میان. آیه 11، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیست که به خداوند وام نیکو دهد؟ خداوند که مالک آسمان ها و زمینه، برای چی میگه به خدا وام بدید؟ خب این مشخصه، یعنی فی سبیل الله، یعنی به خاطر رضای خدا، در راه خدا، به بندگان خدا. چرا؟ چون خداوند این شرایط رو ایجاد کرده که ماها رشد کنیم، ماها بکنیم، که اگر شما اینجوری کنید فیضاعفه له، پس خداوند آن را برای او چندین برابر کند، و له اجر کریم، و برای او پاداش پر ارزشی است. بعد حالا یه نکته در رابطه با منافقان، حالا یه صحنه ای رو خداوند توی این آیات از قیامت میگه که مؤمنین و منافقین چجوری با هم دیگه صحبت میکنن. آیه 12، یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، این اجر کریم، این پاداش بزرگی که در آیه قبل خداوند خداوند فرمود: در روزی است که مردان و زنان با ایمان را مینگری که نورشان پیش رو و در سمت راستشان به سرعت حرکت میکند. یعنی حالا این ایمانشون، این انفاقشون، اینا مثل یه نوری در پیش رو و در سمت راستشون داره فضا رو نورانی میکنه، اینا تو مسیر خوبی گام بردارن. بعد به اونها گفته میشه بشراکم الیوم، بشارت باد بر شما امروز، جنات تجری من تحت الانهار، به باغهای از بهشت که نهرها زیر آن جاری است، خالدین فیها که جاودانه در آن خواهید ماند، ذالک هو الفوز العظیم، که این همان پیروزی بزرگ است. برد بزرگ اینه. برد این نیستش که آدم تو دنیای معامله پرسودی رو در پیش داشته باشه و انجام بده. برد اینه اون سود ابدی، ابدیت انسان تأمین بشه و تضمین بشه، و الا دنیا که نوبتی بود، برای کسی نمیمونه. حالا اون سود دنیوی که برای کسی نمیمونه، هرچی بیشتر برسه که باختش بیشتر اتفاقا، نه بردش. هرچی بیشتر باشه آدم موقعی که میخواد بذاره بره بیشتر میسوزه، این میشه باخت بزرگ به جای برد بزرگ. البته بد نیست آدم پولدار باشه، تو مسیر خوبم مدیریت کنه، اما اکثرا پولدارها تو مسیر خوب پولشون رو خرج نمیکنن، اکثرا میافتن تو مسیر ظلم و فساد و بچه‌هاشون میشن خارج نشین و دنبال عیاشی و خوشگذرونی. و این فوز عظیم، برد بزرگ اینه که انسان ابدیتش تأمین بشه، تضمین بشه. بعد اینا مؤمنین اینجوری نور سمت راست روبرو دارن میرن جلو. آیه 13: یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا. اون روزی که داریم توضیح میدیم، حالا یه اتفاق دیگه هم میفته، روزی که مردان و زنان منافق به مؤمنان گویند انظرونا نقتبس من نورکم، نظری به ما بیفکنی تا از نور شما پرتوی برگیریم. این که در زمان فارسی میگیم اقتباس، یعنی مثلا بهره مند شدن از یک منبعی، یعنی این که از نور اون منبع مثلا یه پرتوی گرفتن. قیل ارجعوا وراءکم، به اونها گفته میشود به پشت سر خود برگردید. فلتمسوا نورن، و نور را التماس کنید. میگه برگردید دنیا، اونجا نور طلب کنید. شما بعد این نور از دنیا میآوردید، تو دنیا یادتونه بد مستی میکردید، یادتونه هرچی بهتون میگفتیم آقا تو این فضای قدرت و ثروت قرار گرفتی، نرو سمت دشمن، دل به دل دشمن نده، افتاده بودی تو فاز فتنه نفاق. بعد میفرماد وقتی که اونا اینجوری میگن و اینا، برای اینکه این منافقان دیگه مزاحمتی برای مؤمنان ایجاد نکنن، و فزور و بینهم بسورن، پس در این هنگام دیواری میان آنان زده میشود. سور به معنای دیوار و برج و باروی بلند، در قدیم هم دور شهرها یه دیوارها و برج و باروی بلند میکشیدن که مانع ورود بیگانه بشه، در میان اونها یه همچین دیواری زده میشه. لهو بابون، که برای آن دریست، باطنهو فیه رحمه، که درونش رحمت است، یعنی برای مؤمنان، و ظاهرهو من قبله العذاب، و از جانب بیرونش عذاب است، از جانب بیرونش که سمت منافقانه. یه دیوار میزنیم دور مؤمنان برای اینکه اینا حفظ بشن، مورد آزار و اذیت و مزاحمت این منافقان قرار نگیرن. داخلش رحمته چون سمت مؤمنانه، بیرونش عذابه چون سمت منافقانه. حالا اینم یه چیز عجیب، میگیم اون عالم متفاوته، اینم یکی از اون تفاوتاش. آیه 14: بعد حالا بازم ول نمیکنن منافقان، ینادونهم، آنها را صدا میزنن، چون دیوار کشیدیم دیگه، دیگه نمیتونن راحت حرف بزنن، حالا دیگه باید داد بزنه. علم نکن معکم، آیا ما با شما نبودیم؟ ما هممون با هم توی صف نماز جماعت بودیم، که هممون جزء یه نظام بودیم. که قالو بلا، مؤمنان هم به اونا میگن بله با هم بودیم. ولکن نکم، ولی کن شما. اینجا 4 تا نکته مؤمنان میگن درباره منافقان، خیلی این 4 تا مهمه، تأمل برانگیز، مخصوصا برای سیاسیونی که دل به دل دشمن میدن، این 4 تا خیلی مهمه. ولکن نکم، ولی کن شما، فتنتم انفسکم، خود را به فتنه افکندید. میگن سیاسیون فتنه گر، همینه دقیقاً. و تربستم، و انتظار کشیدید. انتظار چی؟ انتظار مرگ پیامبر رو. یادتونه یه زمانی پیامبر رو هی حرف میزد، اشاره میکرد به جانشینی بعد از خودش، شما چجوری بغض اون پیامبر به خلیفه‌شو داشتی؟ میگفتید خدا کنه بمیره، ما خلافت رو در دست بگیریم، نذاریم به جانشینش برسه، بریم با یهود پشت پرده و با دشمنان اینا رو هم بریزی. مثل امروز که خیلیا میگن خدا کنه مثلا یه اتفاقی بیفته، ما به قدرتی برسیم و بریم با دشمن راحت مذاکره کنیم و راحت توافق کنیم. و یادتونه شما انتظار میکشیدید، انتظار مرگ پیامبر رو، که برید با دشمن راحت تر ببندید. ورتبتم، و شک و تردید داشتی در پیروزی جبهه حق، هرچی میگفتیم بابا امام زمان میاد، پرونده هاتون رو میکشه رو محاسبه و محاکمه و مجازات، میگفتید نه بابا کو، حالا امام زمان تا الان 1200 سال نیومده، حالا ممکنه 1000 سال دیگه هم نیاد. یادتونه اینجوری شک و تردید داشتی. و قررت کم الامانی، و آرزوهای دور و دراز شما را فریب داد، همش دنبال این بودید که بله من به این قدرت‌های بالاتر میرسم، فتح سنگر به سنگر نقشه میکشیدید و اینا. این 4 تا رو قشنگ مؤمنان به روی منافقان میزنن، این 4 تا قشنگ نشون دهنده اینه که منافقان تو چه فضایی هستن، که به هیچ کدوم اینا هم نرسیدید. حتی جا امر الله، تا فرمان خداوند فرا رسید، و قرکم بالله الغرور، و شما را در برابر خداوند فریب داد. چی؟ شیطان شما را در برابر فرمان خداوند فریب داد. یعنی گفت کو حالا، نه بابا، خداوند ارحم الراحمین میبخشه، میریم اونور بهترم هست. حالا انقدرم که اینا میگن حساب و کتاب و اینا قیامت و اینا سخت نیست. یادتونه اون موقع هم اینجوری شد، آیه 15، فلیوم لا یؤخذ منکم فدیتون، پس امروز نه از شما فدیه پذیرفته میشود، ولا من الذین کفروا، و نه از کافران، نه از شما منافقان، نه کافران، که همتونم توی جبهه بودید دیگه، فقط شما یه ذره فیلمتون بیشتر بود، شما منافقان. مأواکم النار، و جایگاهتان آتش است، یا مولاکم، که همان سرپرستتان میباشد، همون آتش، و بئس المصیر، و چه بد جایگاهی است. آیاتی که قشنگ داره جا میندازه، اگر نیفتی تو مسیر ایمان و انفاق، میفتی در مسیر کفر و نفاق، و اینم عقوبت سنگینش. آیه 16 میگن فضیل عیاض یک راهزنی بود، رفته بود بالای یک خانه برای دزدی، که دید یه فردی تو اون خونه داره این آیات رو میخونه، که اصلا متحول شد، گفت چرا، وقتش رسیده. علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، آیا وقت آن نرسیده است که دلهای مؤمنان در برابر ذکر خدا و آنچه از حق نازل گردیده از خاشع گردد؟ اینو باید قشنگ به اینایی که سالهای سال در فضاهای فساد بودن، تو عرصه‌های سنگین سیاسی و اقتصادی، وقتش نشده آدم بشی، بیاد به سمت مبانی قرآنی، این سیاستتون اقتصادتون اینا رو قرآنی کنید، که تو این دو روزه دنیا امتحانتون رو مردود نشی، که تا ابد دچار نکبت نشی. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، و مانند کسانی نباشند که در گذشته به آنان کتاب آسمانی داده شد، این اهل کتابی که قبلا کتاب آسمانی دادیم بهشون، قدر کتابشون رو نداشتن. فتال علیهم الامد، سپس زمان طولانی بر آنها گذشت، فقست قلوبهم، پس قلبهایشان قساوت پیدا کرد، و کثیر منهم فاسقون، و بسیاری از آنها فاسق بودند، خط قرمز رد کن بودند، که در بهار الانوار جلد 51 صفحه 54 روایتی از امام صادق علیه السلام میفرماید نزلت هذه الآیه فی القائم علیه السلام، این آیه در رابطه با امام زمان جل الله تعالی فرجه شریفه، که خیلی به ما تاکید شده ظهور را نزدیک ببینید تا قلبهایتان دچار قساوت نشود. یا یه روایت دیگه هستش، باز امام صادق علیه السلام در غیبت نعمانی صفحه 24، که باز در رابطه با همین آیه میفرماید فی اهل زمان الغیبه، این داستان مال اهل زمان غیبته، که غیبت طولانی میشه، دلهای اینها در اثر فضاهای فاسد و البته رویه‌های غلط خود انسان‌ها دچار قساوت میشه، انسان‌ها اکثرا میافتن تو دام فسق و فساد، خط قرمز رد کن بار میان. انما العمد عمد الغیبه، منظور از روزگار طولانی، روزگار طولانی غیبت است. آیه 17، باز آیاتی که خداوند به لحاظ اعتقادی کار میکنه که ریشه ها محکم بشه، که انسان ها بیان به سمت دستورات دین، ایمانشون قوی بشه، بیان به سمت انفاق. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، بدانید که خداوند زمین را بعد از مرگ آن زنده میکند. قد بینا لکم الایات لعلکم تعقلون، که ما آیات را برای شما بیان کردیم شاید اندیشه کنید. آیه 18، ان المصدقین والمصدقات، همانا مردان و زنان انفاق کننده، و اقرض الله قرضا حسنا، و آنها که به خداوند قرض الحسنه دهند، قرض نیکو دهند، یضاعف لهم، برای آنان مضاعف می شود، دو برابر، چند برابر می شود، و لهم اجر کریم، و برای آنها پاداش پرارزشی است. یعنی هم تو این دنیا خداوند جبران میکنه، هم تو اون دنیا با یک اجر بسیار بالاتری. آیه 19، والذین آمنوا بالله و رسله، و کسانی که به خدا و رسولانش ایمان آورند، اولئک هم الصدیقون و شهداء عند ربهم، آنان صدیقین، یعنی خیلی راستگویان، خیلی دیگه تو ایمانشون راستینن، و شهدا گواهان نزد پروردگارشانند. لهم اجرهم و نورهم، که برای آنان پاداششان و نورشان. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند، اولئک اصحاب الجحیم، آنان اصحاب دوزخند. و آیه 20 که قشنگ یک نگاه خوب به ما میده در رابطه با جهان شناسی، دنیا شناسی، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو، بدانید که زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی است، یه بازی حداقلی را انداختیم فقط شما ها رو محک بزنیم، اون واقعیت حد اکثری اون بره، اینجا بازیه، تو این بازی مراقب باشید، زرنگ باشید، خودتون رو خوب نشون بدید. و زینتون، و زینتی است، تجملی است، و تفاخر بینکم، و فخر فروشی در میان شما، یعنی با این دنیا نهایت میتونید یه فخری بفروشید. و تکاثر فی الاموال و الاولاد، و افزون طلبی در اموال و فرزندان است، در اموال، امکانات مادی، فرزندان، نیروهای انسانی، که مثل غیث، که همانند بارانی است، غیث به معنای باران مفید، مطر به معنای باران کلن، که باران مضر رو هم شامل میشه، ولی وقتی میگه غیث یعنی دیگه باران مفید، همانند باران مفیدی است، اعجب الکفار نباته، که کشاورزان، منظور کفار یعنی دنیا پرست را به شگفتی وادارد، ثم یهیج، سپس به هیجان در میآید، به هیجان در میآید یعنی انقدر رشد میکنه، نمو پیدا میکنه، که آدم وقتی میبینه اصلا این محصولات رو به هیجان هیجان میفته. یا حالا ثم یهیجو میتونه به معنای خشک شدن هم باشه، چون یهیجو به دو معناست، یکی خشک شدن گیاه، یکی جوش و خروش بسیار بالا. هر دو میشه، بالاخره به یک رشدی میرسه، باعث هیجان، بعد دیگه یواش یواش به سمت خشکی گرایش پیدا میکنه. فتراه و مصفرن، پس به گونه ای که آن را زرد رنگ میبینی. ثم یکون حطامن، سپس تبدیل به کاه میشود. حطام به معنای گیاهی که از شدت خشکیدگی میشکنه، مثل کاه میمونه، که یعنی دنیا اینه و شما هم همینی، شما هم میاید تو این دنیا یه بهره‌مندیای، بعد دیگه یواش یواش میرید به سمت افول و میرید به سمت اونور. و فی الاخرت عذاب شدید، و در آخرت عذاب شدید است. و مغفرت من الله و رضوان، و همچنین مغفرت و رضای الهی، یعنی همینجوری که دنیا به خشکی میره شما هم کارتون تموم میشه، شما هم میرید اونور، اصلا یه فضای دیگری، حالا یا اونور عذاب شدید یا مغفرت و رضوان الهی. و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، و به هر حال زندگی دنیا چیزی جز متاع فریبنده نیست. متاع الغرور یعنی یه متاع اندک، یه چیز کم که باعث غروره، باعث فریبه، یه حد اقلی است که البته چون جلوه هم داره یه جورای نقش فریبندگی و فریبایی هم داره. که خلاصه حواستون باشه، نگاه صحیح به دنیا اینه، شما اگر دنیا رو به عنوان وسیله نگاه کنید برای یک هدف بزرگتر، بردید به اون برد بزرگ میرسید. اما اگر دنیا رو هدف فرض کنید و بخواید به خاطر اون خیلی چیزای دیگر رو زیر پا بذارید، به یک باخت بزرگ میرسید. چون تمام آیات و روایات رو در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و اینا جمع و جور کنیم، برآیندش رو به دست بیاریم، به این نتیجه میرسیم که دنیا بهترین وسیله است و بدترین هدف. که انشالله خداوند متعال به ما یک نگاه صحیح در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی بده، که انشالله از سرفکندگان امتحان این دنیا نباشیم به فضل الهی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.